شاعران لباس پوشیده بودن و پشت تریبون حاضر می شدن. در حال ادبیات ما، یک ادبیات دفاع مقدس ما، پا به پای رزمنده ها شکل گره، پا به پای رزمنده ها به قول آقای شاعر خوزستانی، آقای مجید زمانی اصل میگه که شعر ما اومد وارد جنگ شد، زخمی شد، به اصطلاح حتی شهید هم شد پا به پای اونهایی که به شهادت رسیدن، و در همه حال در اختیار به اصطلاح کشور ما قرار داشت. چه زمانی که به صورت شعار بود که آهنگران میشد تا کربلا رسیدن یک یا حسین دیگر، برای تهییج رزمندگان بود، گاهی هم نه، در سوگ به اصطلاح شهدایی که به شهر خورده می شدن به سلامی نشست.
بسیار عالی. این یه نکته ای رو شما به گفتگوی لحظات ما اضافه کردید و اون تأثیر متقابل جنگ تحمیلی و ادبیات ماست، این که جناب آهنگران از شعر استفاده می کرد برای تهییج رزمندگان، در واقع حضور شعر به عنوان یک مقوله مؤثر در اون سالها. میخواستم از جناب اکرامی فر همین نکته رو بپرسم. جناب اکرامی فر، این حضور شعر ما، ادبیات، حالا کلیتر بگیم چون مقولات دیگری مثل نمایشنامه و داستان هم داشتیم، اگرچه شعر مستقیمتر توی جبهه پیدا میشد، حضور شعر خب وجودش که مشخص توجیهه، چون جنگی اتفاق افتاده، تحمیلیه، چه دفاع کنیم چه حمله کنیم، به هر صورت یک مقوله همگیری هست که درد مشترک ایرانیان و کسانی است که به اعتقاداتی مشترک معتقد هستند. به هر صورت ادبیات خودشو تولید میکنه، اما این ادبیات بخشش خیلی مؤثر بود، حضور پیدا کرد در جنگ، در سرودها، در موسیقی هایی که در اون دوران ساخته میشد، در همین مداحی هایی که اتفاق میافتاد و نغمه هایی که میشنیدیم. این تأثیر در سالهای جنگ، همونجوری که جناب سعیدی رو تقسیم کردن که سالهای نخست بیشتر هیجان زده، شعاری و تند بود و کم کم یک نرمشی، یک عاشقانگی، یک شاعرانگی درش پیدا شد، تأثیر شعر بر دفاع مقدس هم این روال رو داشت یا شما بفرمایید؟
ببینید، من چه زمانی کار میکردم در این زمینه بیشتر، من خودم برای شعر دفاع مقدس 4 مرحله رو قائل هستم.
بله بفرمایید.
یک مرحله همون سالهای آغازین جنگ هست، عنوان ادبیات تهییجی دفاع مقدس.
بله.
یعنی اینکه حمله شده به یک کشوری و ادبیات در جهت این حرکت میکنه که احساسات و عواطف و هیجانات اجتماعی رو به اصطلاح غلیان در بیاره و جبهه های خالی رو پر بکنن مردم. حالا بخشش تو همون ای لشکر صاحب زبان، آماده باش آماده باش بهره نبردیدی، اما بخشش تو همین زمینه سرودها و اینجور مسائل بوده. بعد که خب جنگ از این روزهای آغازین، سالهای آغازین میگذاریم، ما به یک ادبیات توصیفی دفاع مقدس میرسیم. در ادبیات توصیفی دفاع مقدس شاعران، نویسندگان شرح عملیات‌ها، وصف شهادت‌ها و رشادت‌ها رو دارن. من واژگون، من واژگون، من واژگون رقصیدم. در این سالها هم البته من این نکته رو عرض بکنم همین ابتدا که وقتی ما میگیم مرحله یک، مرحله دو، بیم اینجوری نیست، یک مرحله تمام شده مرحله دیگه شروع.
دقیقاً، بیشتر بسامدش بیشتره.
آره، بسامدش بیشتره. در مرحله سوم ما یک ادبیات تبیینی دفاع مقدس داریم. اون زمانی هست که زمزمه هایی که خب تو چرا می جنگی؟ خب عراق داره صلح میخواد بکنه، ما چرا داریم ادامه میدیم؟ ما چرا داریم؟ که این در سطح اجتماعی هم هست، در سطح فرماندهان جنگ هم هست.
بله.
خب بس کنید. بعد اونجا ما میایم مثلا نمونه هایی که در ذهنم هست، تو چرا می جنگی؟ پسرم میپرسد. من تفنگم در مشت، کوله بارم بر کشت، بند پوتینم را محکم میبندم. پسرم بار دیگر میپرسد تو چرا میجنگی؟ با تمام دل خود میگویم تا چرا وقت تو نگیرد دشمن. بله. ما داریم تبیین میکنیم، علتیابی میکنیم که چرا اصلا داریم ادامه میدیم جنگ رو و چرا داریم دفاع میکنیم و چرا و چرا و چرا. درست. مرحله چهارم ادبیات دفاع مقدس از نگاه من ادبیات اجتماعی دفاع مقدس است.
بله.
دفاع مقدس تمام شده، اما آثار و نتایج دفاع مقدس که تمام نشده، که هنوز صدای سرفه شیمیایی ها داره میاد، هنوز صدای در گوش بعضی صدای خمپاره میپیچه، هنوز بعضی ها شب از رو تخت میپرن پایین و میگن سنگر بگیرید، خمپاره اومد، نمیدونم توپ اومد و غیر اومد. شعر اجتماعی دفاع مقدس شعری هست که بعد از اون 8 سال سروده شده، یعنی شاعر میاد شرح جانبازی ها و یه مشکلات یک جانباز رو داره، که این شعر اجتماعی با اعتراض هم سو هست، درش اعتراض هم هست، درش از کمبود داروی برای جانبازان هم نالیده میشه، از بیتوجهی به خانواده شهدا هم گفته میشه، از فراموش شدن ارزش های دفاع مقدس هم گفته میشه.
بله، اون مثنوی فرید طهماسبی که از اولیاش بود که در باغ شهادت را نبندید، که به حسرت به این که یک روزگار افتخارآور سپری شده و حالا با عواقب جنگ
نوستالژی هست که خب در زمان مثلا دفاع مقدس این ارزش ها بود، ما به خاطر این ارزش ها جنگیدیم، حالا این ارزش ها کجا رفتن؟
لذا
ما نمیتونیم بگیم که این مرحله مرحله شعر دفاع مقدس. لذا من 4 مرحله برای ادبیات دفاع مقدس قائلم: ادبیات تهییجی، ادبیات توصیفی، ادبیات تبیینی و ادبیات اجتماعی.
بسیار دستبندی دقیق و کارآمدی هست. من خیلی خوشم اومد از این دستبندی، چون همه شعرهای دفاع مقدس رو در شکل‌های مختلف میشه در این 4 دسته جا داد، حتی از جهت تاریخی هم درست. فقط جناب اکرامی فرد توی دسته 4، چون فرمودی جنبه‌های انتقادی اعتراضی هم درش هست، این که چه شد آن آرمان‌ها، یا مثلا اگر آسیب‌های اجتماعی بعد از جنگ هست، یک نگاه انتقادی شد که نتیجه اون دلاوری‌ها شاید نباید این میشد یا چطور شد. بعد یک ابهامی در خط‌کشی آثاری که مخالف جنگ بودند و کسانی که خودشون جنگیدند و موافق جنگ بودند و الان در شرایط فعلی ناراضی‌اند از این که چیزی که میخواستن نشده. این خط‌کشی کاملا مبهم شد و در همامیختگی جا چون که فهم کنم خاصیت ادبیات هم هست. بله
آقای دکتر، من با اجازه شما آقای دکتر سعیدی را درس میکنم. ما در امور فرهنگی در ادبیات خط‌کشی 100% نداریم. ما مثلا الان میگیم فرض کنید ادبیات سبک هندی، مگر ما در زمان سبک هندی شعر به سبک عربی نمیگفتیم؟
نه، اون که بله درسته.
چرا؟ لذا ما هم در واقع حالت همون که شما فرمودید، وقتی بسامد یک تعدادی از اشعار بیشتر میشه، میگیم ما داریم وارد این مرحله میشیم. الان هم ما داریم به سبک عربی، به سبک هندی، به سبک خراسانی شعر میگیم.
بله.
اما خب ادبیات غالب امروز شکل دیگری هست.
درست.
به نظر من که خب حالا یه نظر دیگه قابل نقد و قابل نقل هم میتونه باشه میتونه هم نباشه، به نظر من ما در حوزه ادبیات دفاع مقدس اولا که باید هر کدوم رو با خودش بسنجیم. ببین مثلا خاصیت داستان این هست که معمولا بعد از واقعه سروده میشه، اونم با فاصله گفته میشه یا نوشته میشه، اونم با فاصله زمانی 1-2 سال. ولی خاصیت شعر این نیست. خاصیت شعر گاهی وقتا به فاصله نیم ساعت گفته میشه.
بله، در زمان
واقعی. لذا ما خیلی سخت هست که بتونیم شعر رو همون تقسیم بندی داشته باشیم که داستان داریم، یا داستان رو همون تقسیم بندی بکنیم از لحاظ زمانی.
نه، اون که قطعا درسته. جناب اکرامی فر عزیزم، منظور من بیشتر این بود که ما در 3 دوره قبلیش که حالا همه این توضیح شما فرمودی رو منطقی هم هست و میپذیریم، در اون 3 شکل و 3 دوره که فرمودید قبل از دوره 4 که بعد از جنگ محسوب میشه، یک جانبگی در ادبیات جنگ میبینیم. چه در دوره نخست که همه مستقیم و با صراحت و شعارگونه به موضوع جنگ میپردازن،
ادبیات القایی هست. بله. اون مرحله ادبیات بله. القاییه. در مرحله 4 یک ادبیات اقناعیه.
بله دقیقاً.
ببینید در اون زمان ما راجع به چگونگی دفاع مقدس حرف میزنیم، الان راجع به چرایی دفاع مقدس حرف میزنیم. یعنی سوالی که در اون زمان مطرح بود برای عموم مردم این بود که خب ما چجوری دفاع بکنیم، چجوری کشور رو نجات بدیم، چجوری ارزش‌ها رو نجات بدیم. الان سوال گاهی وقتا تو مترو از من میشه که خب پیرمرد ما چرا اصلا جنگیدیم، چی شد؟ یعنی سوال چگونگی تبدیل شده به سوال چرایی، و اون جواب‌های القایی که ما میدادیم الان باید یه جواب اقناعی باشه که بتونه مخاطب رو قانع بکنه،
حتی با در نظر نگرفتن مخاطب. یعنی ما پاسخ به مخاطب احتمالی ندیم،
پاسخ به تاریخ
ما بله ماجرا در وجود خود شاعر وقتی اتفاق میفته. الان چون جنگ به شکل مادی و فیزیکی در اطراف ما حضور مشخص خودش رو از دست داده، ما بیشتر مکس میکنیم روی چیزهایی که پیش از این اتفاق افتاده.
البته شروع دارین رو من ببخشید تو وسط صحبت.
بله اتفاقا میخواستم بیام خدمت شما.
آش میکنم این بحث تو چرا میجنگی، خب تو اون بحث تبیینی به اصطلاح خیلی خوب بود، خیلی درست و به جا مطرح شده بود. من اتفاقا با شما های دکتر کاکاوند عزیز موافقم که این اجتماعی بودن یه مقداری کلانه، خیلی درست. مثل اونای دیگه اگر مثل اون ستای دیگه اگر یه مقداری ریستر می شد خیلی بهتر می تونست جواب بده.
برای اینکه اون بازه زمانی که داشت و تغییرات اجتماعی که اتفاق می افتاد تو 2 سال بود، ما الان
درسته
حدود 30 سال رو باید توی یه بازه بگنجانیم. تو این 30 سال 1001 اجتماعی صورت گرفته و
خب باشه
و
میشه اون تیکه رو بذاریم برای 8 سال دفاع مقدس و یه بخشی رو باز کنیم برای بعد از دفاع مقدس.
اصلا من عرض کردم توی فرمایش شما کاملا درست عرض کردم که ادبیات اجتماعی دفاع مقدس که با اعتراض و عرضم به حضورتون گلایه و گاهی وقتها نوستالژی همراهه مربوط به بعد دفاع مقدس.
درسته. و یه نکته خیلی مهمی که اینجا وجود داره اینه که شعر همیشه در کنار مردم بوده. این مردمی بودن شعر این خیلی مهمه. جایی هم که میاد اعتراض میکنه، حالا چون برای من میگم که شاعر که نباید پاسخ بده که چرا ما جنگیدیم، این چرا جنگیدیم رو و چرا ادامه پیدا کرد و اینکه چراهای دیگر رو شاعر نباید بگه. شاعر حتی میتونه بپرسه، شاعر
بله.
پرسشگر باشه، جایی که مثلا اعتراض میکنه که اون شعر اعتراض اصلا بعد از انقلاب به واسطه همین سوالات به وجود اومد که اون آقای خضره اون شعر سال 67 شون اول 67 که گفته بود بعضی ها برای جنگ شعار میدن و خودشون از جاده شمال به جبهه میرن.
اون مولاویلا نداشت.
مولاویلا نداشت دقیقا.
آره
خب اینا از همین واقعیت جامعه درست شده بود.
میخورن. از جاده شمال به جبهه میرن و یک تقال پرتغال آفتگرگی.
درسته.
پرتغال تگرگی میخورن.
خب حالا یه رگای طنزی هم تو اون اعتراضش بود. آه. ولی منظور این که در کنار مردم بودن ایشون هم یاد سوال میکنه. ایشون هم میپرسه از جامعه که منظورش حالا مسئولین هستن بیشتر که چرا همچین اتفاقی داره میفته، چرا ما کجا داریم میریم.
توی یکی از این کنگره ها مرحوم احمد زارعی خدایش رحمت کنه
خدا بیامرزه
یه شعری رو شروع کرد، هر که در قصر نشیند نمازش قصر.
درسته.
که بعد بعضی ها اعتراض کردن که آقا نمیدونم، فکر کنم تو کنگره شعر دفاع مقدس در آبادان بود اگر اشتباه
آره یا آبادان بود یا خرمشهر، بله یادم
نیست. آره یکی از این دوتا بود دیگه ما
سال 70
آره که هر که در قصر نشیند و دقیقا همین ادبیات رو داشت تبلیغ میکرد که خب اگه قرار اون ما برای اون ارزش ها جنگیدیم اون ارزش ها داره کم 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 رنگ میشه و در واقع به نوعی شاعر وارد عملیات دفاعی از ارزش‌های انقلاب شده با گلوله‌هایی که جنسش از کلمه هست، از واژه هست، از تصویر هست، از موسیقی هست.
درسته. من یه توی پرانتز اینو عرض کنم که زنده یاد احمد زارعی که واقعا جاش الان خالیه، خودش یکی از فرمانده‌های دفاع مقدس بود و
از بنیانگذاران کنگره‌های ادبیات دفاع مقدس.
دقیقاً. و عراق برای سر ایشون جایزه تعیین کرده بود. یعنی اینقدر ایشون توی جبهه از خودش رشادت ها به جا گذاشته بود که معروف شده بود در جبهه و فرماندهای عراقی برای سرش جایزه تعیین کرده بودن. و این آدم الان خودش اومده سال 70 میاد اعتراض میکنه به این چیزی که براش جنگیده، الان معترضه که چرا داره جامعه به یک سمت دیگه ای داره حرکت میکنه، ما نجنگیدیم که این اتفاقات بیفته.
البته من الان بین صحبت شما دو بزرگوار اومدم، دلیلش این نیست که بگم منم هستم، فقط خواستم این پرسش رو
شما در
من عرض کردم، شما
هستید تو قلب ما هستید،
بزرگوارید. من گفتم عرض کردم شما دو بزرگوار صحبت کنید
زبان ما شیرین میشه.
شما لطفید خدا، شما دو بزرگوار شروع به صحبت کنید که اصلا نیازی به حضور بند نیست و واقعا هم همینطوره. صحبت سر اینه که حالا ما درباره این موضوع و این مضمون در کلیاتی که طبیعتاً میشه خیلی مفصل تر صحبت کرد اشاره وار گفتگوی کردیم. بریم سراغ خود ادبیات و شکلها و شیوه ها. ببینید البته شاید سوال ساده باشه، اما تحلیل شما برای من حتما شنیدنی هر دو بزرگوار. در شعر رفاع مقدس اگرچه چند تا شعر فوق‌العاده و جاودانه در قالب نیمایی و قالب‌های نو داریم، اما غلبه با شعرهای سنتی است، با توجه قالب‌های سنتی مثنوی و غزل و اینا رباعی. اگرچه ما دفاع مقدس رو تقریبا بلا فاصله بعد از انقلاب تجربه کردیم و تا مقطع انقلاب اسلامی رواج شعری که بهش میگفتن شعر نو در قالب‌های نوین یه مقدار گسترش زیادی داشت، فکر نمی کنید دفاع مقدس تأثیر گذاشت که یک جریان به تعبیر فرنگی ها نئوکلاسیسیسم را بیفته، یه بازگشتی، یه احیایی به قالب های سنتی اتفاق بیفته؟ و چرا درباره این موضوع اگه صحبت کنیم، فکر می کنم که خیلی از جوانترها به این فکر می کنن که
آقای سعیدی راد من گوش
خوش میکنم.
نه خواهیم، اون دفعه من از فرمایش شما قبول کردم، گفتید بگو من اطاعت عمل کردم، این دفعه من خواهش میکنم.
خواهش میکنم، زنده باشیم. بله، به هر حال یکی از اتفاقاتی که در به اصطلاح شعر دفاع مقدس ما شاهدش هستیم و الان میتونیم از بالا نگاه بکنیم و اینها رو به صورت آماری اگر دستبندی بکنیم، خودش رو اینجور نشون میده که دستبندی های شعری مثلا قالب های سفید، قالب های نو و قالب های کلاسیکمون مثل رباعی که شما هم اشاره داشتید، خصوصا بسیار بسامد بالایی داره، چون رباعی به هر حال اون شوری که میتونه ایجاد بکنه در بین جامعه و مردم، خصوصا در سالهای اول رباعی های زنده یاد سید حسن حسینی و رباعی های قیصر امینپور، اینها خیلی تاثیرگذار بود و یک بار شاعران به این سمت اومدن، رباعی سرایهای خیلی خوبی به اصطلاح تو این زمینه قلم فرسایی کردن و بعد از اون مثنوی که شرح ماجرا میداد، مثنوی های علی معلم و مثنوی های احمد عزیزی که روح شاد باشه، واقعا تو اون زمان تاثیرگذار بود. به هر حال موقعیت ها قالب ها رو هم به اصطلاح تحت تاثیر خودش قرار میداد و حتی یک ساختار شکنی هم اتفاق می افتاد. مثلا ما داشتیم که شاعر میاد مثنوی میگه و در مثنویش اومد غزل میگه.
بله، غزل مثنوی اصلا رواج زیادی پیدا کرد.
رواج پیدا کرد. بله، اون کارهای محمد حسین جعفریان، دیشب از چشمم بسیجی میچکید، از تمام شب دوئجی میچکید، که شرح دفاع مقدس میکنه، یه جایش که میرسه شروع میکنه وسط مثنوی غزل میگه. یا مثلا اون کاری که آقای قزوه کرد در یک مثنوی 300 بیتی که دو بیتی رو به اصطلاح آورد، یعنی دو بیتی وسط مثنویش میگفت، چندین دو بیتی. اینا خب یه چیزهایی بود که کارهای ابداعی بود و حتی موندن دیگه، جزء آثار فاخر ما موندن.
خب سعیدزاد، پرسش اینجاست که چرا؟ مگر نمیشد مثلا با یه شعر آزاد این مفاهیم رو گفت؟ آیا بحث همون بحث که خودتون فرمودید و جناب اکرام فرام تاکید کردن، بحث تهییج، بحث تاثیرگذاری در جبهه ها با قالب موزون و آشنای سنتی شدنی تر بود؟
آقای کاکاوت، من اینجا دارم
بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینید، ما در سالهای اولیه جنگ ارتباطی که با مردم برقرار میکردیم بیش از اون یک ارتباط دیداری و خواندنی باشد یک ارتباط شنیداری بود.
بله.
یعنی پشت بلنگو میخوندیم، تو سبه ها میخوندیم، تو سالون میخوندیم، تو سطح شهر میخوندیم. در نتیجه برای یک ارتباط شنیداری، یعنی از لحاظ جامعه شناسی ارتباطات بخوایم بحث بکنیم، شعر کلاسیک توانایی اثرگذاری بیشتری داره تا شعر سفید. شعر سفید بیشتر یک شعر دیداری و کشفی هست. شعر کلاسیک جنبه شنیداری بیشتری داره، نه اینکه یک شعر شنیداری. با توجه به قافیه و وزن و ردیفی که داره اثرگذاریش شنوایی بیشتری داره. از این جهت این شرایط فراهم بود که ما بیشتر به سمت کلاسیک بریم. این یه نکته. نکته دوم اینه که وقتی شما توصیف میکنید مثنوی قالب مسلط میشه. شما استاد ادبیات هستید، میدونید که مثنوی قالبی هست که باهاش میشه روایت کرد.
بله.
میشه داستان گفت، میشه واقعا رو تعریف کرد. عرضم درسته یا نه آقای دکتر؟
نه، این که اصلا جز مسئله است که انکار نمیشه کرد و کاملا درست. آره. میفرمایید.
بعد ما اینا رو که میایم میبینیم که خب مثنوی غزل به وجود میاد. من خودم یه مثنوی دارم، عاشقانه شروع میشه. امشب شبیه زلف تو حالی به حالیم، امشب غزل سرودم، امشب جلالیم، قد میکشم شبیه درختان مقابلت، امشب خراب چشم تو هم لاابالیم. و غزل شروع میشه، بعد میره مثنوی میشه راجع به شهید علم الهدا و شهدای هویزه هست.
بله.
اینجا هویزه است برادر اذان بگو، از خاک خستم دمی از آسمان. این مثنوی که با غزل شروع میشه 29 غزل وجود داره.
بله. خب
که من فکر میکنم، حالا یه کمی از خودمون تعریف کنیم دیگه.
فکر میکنم تعریفی هم هست دیگه.
خواهش. فکر میکنم هیچ کس تا حالا همچین کاری نکرده که 29 غزل داخل یک مثنوی مثلا 345 بیتی باشه. چرا؟ چون من میخواستم
توی غزلات مثنوی هم گفتی با این حساب.
آره آره.
بله دقیقاً همینه.
بله همینه که شما میگید. آره. بعد میخوام بگم که توی این فضا بعد ما میبینیم خب وقتی شما میخواید شرح شهادت های شهدای هویزه با اون مظلومیت رو بیان بکنید، ضمن این که میخوای یه جوری عاشقانه هم شروع بکنی که کشش هم داشته باشه.
یعنی در واقع هم روایت میکنید هم حضور عاطفی دارید به عنوان راوی.
یعنی اگر تو حوزه مخاطب شناسی وارد بشیم و تو بحث ارتباطات میبینیم که شرایط مخاطب و شرایط ارتباطات و شرایط دفاع مقدس و شرایط موضوع و محتوا می طلبیده که مثلا به سمت مثنوی و غزل مثنوی.
بسیار عالی. حالا این یکی از قالب هایی که خیلی مورد توجه بود. من یک نکته رو در یک جمله عرض می کنم، ببینید قابل بحث هست، پذیرش یا نپذیرفتنش چندان موضوع نیست. بحثان آیا میشه گفت که قالب هایی که در ادبیات سنتی ما رایج بودن مثل مثنوی، رباعی، غزل، حتی در دوره رفاه مقدس شعرهایی با این قالب ها گفته شد که رو به جبهه بود و این قالب ها به اضافه قالب های نو مثل شعر سپید هایی که خب از اون دوره به جا مونده، خیلی هم شعر خوبی هن، بیشتر رو به پشت جبهه بود. در واقع اون بحث تهیج و حضور در جبهه و لمس دو طرفه لحظات جنگ در قالب های سنتی با همون دلایلی که جناب اکرامی فر گفتن خب شدنی تر بود، قالب آشناتر بود، با زبان این فرم آشناتر بودن مخاطبان، حس عاطفی قافیه، وزن و شرایطی که شعر سنتی داره شاید برای اون هیجان جنگیدن مناسب تر بوده.
همینطوره، منم موافقم با این قضیه. یعنی وقتی ما این شعرها رو برای رزمنده ها میگیم، مخاطبمون اگر عامه رزمنده ها و کسانی باشه که دارن توی جبهه دارن دفاع میکنن، همون قالب های کلاسیک ما خیلی خوب جواب میدن. ولی وقتی کل جامعه رو داریم مخاطب خودمون قرار میدیم، همون شعرهای نو و شعرهای سپید میتونه توی جامعه باشه.
من یه جمله دیگه هم اینجا عرض بکنم. ببین من خودم دبیر دو تا کنگره شعر دفاع مقدس بودم، دبیر یک کنگره کتاب سال هم بودم. الان شعرهایی که جوانهای ما میگن و شعرهایی که مثلا در اوزه دفاع مقدس گفته میشه، چه تو که من تو اینه دارم به عینه و به تحقیق، چه تو کتاب سجاده های سربلند که مال ارزم به حضورتون کنگره 19 همه، چه تو کتاب چهل چشمه که مال کنگره 21 همه، کارهای سپید و نیمایی اگر بیشتر از کارهای کلاسیک نباشه کمتر نیست.
خب به هر حال این همه مال بعد از جنگ بوده.
بله. یعنی مال شعرهای الان که
آقای دکتر کاکاوند گفتن و منم بهش اشاره داشتم، زمان خود 8 سال دفاع مقدس بود. ولی برای بعد از جنگ، بله، من هم یکی از کنگره رو اومدم یه تجزیه تحلیلی کردم، به همین نتیجه شما رسیدم.
درسته، کاملا درسته. حتی میشه گفت به یه شکلی اگر تحلیل کنید شما بزرگواران سر فرصت با تحقیقات و اسناد تاریخی در شعر ما در این روزگاران، شاید یکی از دلایل گسترش ناگهانی و شاید حتی غیر تاریخی غزل در دهه 70 تأثیر قالب‌های سنتی مثل غزل در روزگار دفاع مقدس بوده باشه، که اینا احیا شد، کارکردش جدی‌تر شد و اصلا رویکرد غزل هم دیدید که صرفاً یک مغازله یا یک بیان عاطفی و عاشقانه نیست دیگه. حتی مسائل تند اجتماعی، حتی شکل‌های مختلف روایی مثل فیلمنامه و نمایشنامه بهش راه پیدا کرده.
آره، و چقدر واژه های به اصطلاح مربوط به جنگ وارد همین غزل شد.
بله کاملا.
خمپاره، واژه مثل توپ، تانک، موشک، چیزایی که جنس زمختی دارن، مفهوم های جنگی دارن که اصلا نمیشه مثلا در کنار این گذاشت که اینا باشون میشه غزل گفت.
خیلی نکته ظریفیه میفرمایید. حتی به واسطه غزل و گسترش غزل تو ترانه امروز همین ویژگی پیدا شده، یعنی رابطه عاشقانه راوی با همسرش و روابط خانوادگیشون دقیقاً در یک تشبیه گسترده به جبهه جنگ. من چند مورد شنیدم از ترانه‌سرای خوب و غزل‌سرایان خوب ما روزگارمون. یعنی هنوز اصطلاحات جنگ، هنوز رویکردهای حتی محتوای جنگ تو رگ رگ شعر این روزگار جریان داره، چون حادثه بزرگ تاریخی بوده. نمیشه از یاد برد به این سادگی.
دقیقاً همینطوره. من موافق هستم. به هر حال در دهه 60 ما هنوزم به گفته منتقدان ادبی دهه اوج شکوفایی شعر بعد از انقلاب ما بوده، که شعرهای ما خیلی به خوبی تونستن از عهده این کار بر بیان، همچنان که رزمنده های ما اونجور دفاع کردند و دشمن رو از خاک خودشون بیرون کردند و سرفراز و جاودان ماندن. شعر ما هم به همین ترتیب در کنار رزمنده های ما جاودانه شد.
بسیار عالی. نکته‌ای که پیش میاد تو صحبت هم جسی گریخته بهش اشاره شد، جناب دکتر سعیدی یاد، جناب دکتر اکرامی فر عزیز، ارتباط تاریخی و یک تجلی ارتباط بین شعر و موسیقی بود در دوره دفاع مقدس، که ما نه پیش از اون اینقدر شعر اصلی روزگار ما به موسیقی متصل شده بود، نه تا بعد از دوران دفاع مقدس. یعنی بهترین شعرهای دوره دفاع مقدس اتفاقا شعرهایی هستن که موسیقی دستشو گذاشت تو دستشون، حالا به شکل سرود، به شکل شکلهای مختلف موسیقی. شاید موسیقی میتونست عامل تأثیرگذاری باشه که به اون نفوذ شعر مخصوصا در جبهه ها و تهییج رزمندگان کمک کنه. این درسته دیگه؟ نه
درسته، سرود بیشتر.
بله، حالا شاید موسیقی
قالب‌تر بود.
بله، خب طبیعیه.
بله، قالب موسیقی هست و سرود، اون سرود زیبای این پیروزی خجسته باد.
بله.
که در بجاترین نقطه ممکن به اصطلاح تهیه شد و به گوش مردم رسید، این در گوشت و پوست و استخوان به اصطلاح مردم نفوذ کرد. یعنی همخوانی شعر رو در کنار موسیقی خیلی خوبی که به اصطلاح داشت، این کار باعث شد که خیلی بجا و درست پیاده بشه و مردم ازش بهره مند بشن. و چقدر این در جبهه های ما تاثیرگذار بود، حتی به اندازه اون کارهای آهنگران پا به پای اونها و در جاهای خیلی بیشتر از آهنگران این بعضی از این سرودها تاثیرگذار بودند و
بله درسته. زمین که بنده فکر میکنم، جناب دکتر اکرامی فر، من فکر میکنم کار آهنگران، صادق آهنگران و کویتی پور هم موسیقی محسوب میشد، یعنی یک جلوه دیگری از موسیقی بود، چون با نغمه شعرها رو میخوندن. جناب اکرامی عزیز، حالا میخواستید بفرمایید.
یه لحظه گوشی آقا اتخایی میکنم با رادیو راجع به دفاع مقدس.
خب جناب اکرامی فرازی،
ببخشید
سرتون شلوغ شما دیگه.
آره نه اینجا با تو روزنامه هم آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اومده، بچهای دور و برش خواست به خدافظی بکنن.
خواهش میکنم. نکته‌ای می‌خواستید بفرمایید یا من پرسشی رو مطرح کنم؟
نه من می‌خواستم اینو عرض کنم که ببینید آقای پاکاوند عزیز، ما در ایران زندگی می‌کنیم و